نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه، اولین لحظات شروع هشتم شهریور ماه در مجله نیمه شب رادیو فردا. ما به شما سلام میکنیم در ایران و همینطور به شما که بیرون از ایران از هر گوشه و کنار دنیا با ما همراه شدید. مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از این لحظه شروع میشه و درباره تازه ترین رویدادها و جریان های ایران و جهان در این مجله خواهید شنید. قبل از همه چیز و قبل از اینکه توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن، همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری. بعد از اخبار همچنان با ما باشید، جزئیات بیشتر رو در مورد برنامه خواهید شنید. فهیمه سلام و شب بخیر به تو، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سلام آزاده، سپاسگزارم و سلام به شما شنوندگان همراه رادیو فردا. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بان کی مون دبیر کل این سازمان در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد خواست تا برای رفع نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی و رعایت حقوق بشر اقدام فوری انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بان کی مون نگرانی‌های خود و انتظاراتش را که برای ثبات منطقه و مردم ایران فوریت دارند با مقام‌های ایرانی در میان خواهد گذاشت. او در این ارتباط به مسائلی مانند برنامه اتمی، تروریسم، حقوق بشر و بحران در سوریه اشاره کرد. قرار است دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وارد تهران شود. ترکیه اعلام کرد که اردوگاه‌های جدیدی به ظرفیت 40,000 تن را برای آوارگان سوری که به آن کشور پناه برده‌اند احداث خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به این ترتیب گنجایش این اردوگاه‌ها به 120,000 تن افزایش خواهد یافت. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که در صورت ادامه بحران در سوریه، شمار آوارگان سوری در ترکیه به 200,000 تن افزایش خواهد یافت. همزمان ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، به رویترز گفته است شمار آوارگان سوری از جمله کودکان بی سرپرست به شدت افزایش یافته است. یک عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بین 7 تا 8 میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود دودانگه گفت که این تسهیلات از هفته آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفته بود که دولت برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا 1000 میلیارد تومان وام به این دو شرکت اعطا می‌کند. به گفته وی، شورای پول و اعتبار تلاش می‌کند با تخصیص این وام مانع از بیکاری 2 میلیون کارگر شود. و خبر دیگر این که مرتضی تمدن، استاندار تهران، گفت تعدادی از دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنیات در استان تهران به دلیل گران فروشی 10 میلیارد تومان جریمه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی تمدن با اشاره به اینکه اقدام این دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنیات هماهنگ بوده، افزود آنها از ابتدای سال و به ویژه در آستانه 16مین اجلاس غیر متعهدها قیمت‌ها را به طور خودسرانه و غیر منطقی افزایش دادند. استاندار تهران این اقدام را دارای آثار منفی بسیار بر افکار عمومی دانست و هشدار داد که ممکن است این دسته از کارخانه‌های لبنی پلمب شوند. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو در بخش نخست مجله نیمه شب شنیدید. اگر طرفدار بخش خبری ما هستید، همچنان با ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید باز هم خبرها رو از رادیو بشنوید و همینطور از طریق وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه ایران حتی یک ثانیه دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نمی‌داره.
آژانس میتونه بگه مکانهایی که ما امکان دسترسی بهش نداریم غنی‌سازی نشه. مسئله پارچین هم ایران به حق میگه یک مرکز نظامی است و ما اسرار نظامیمون رو نمیتونیم به دیگران بدیم.
مجمع ملی حزب جمهوری خواه آمریکا برای معرفی میت رامنی به عنوان نامزد ریاست جمهوری این حزب کارش رو شروع کرد.
معرفی کاندیدای مورد نظر حزب که الان بحث بر سر آقای میت رامنی هست و بعد پلتفرم سیاسی حزب رو تعیین میکنن.
و ممنوعیت پخش تصویر یک شخصیت عروسکی تلویزیونی در برنامه کودک.
گفتم قمد سراید، گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. ابتدای برنامه امشب در بخش تحلیلی باز هم یه سر میریم به سوریه که همچنان به آمار کشته شده هاش اضافه میشه و همینطور مسائل مختلفی در مورد آوارگان سوری در سرتاسر دنیا منتشر میشه. ایلیا جزیری همکارم روی خط تلفن رادیو فرداست. سلام بر تو ایلیا و شبت خوش.
آزاد سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
قبل از اینکه بریم درباره آخرین وضعیت سوریه از تو بشنویم، میخوام ازت بپرسم که آیا جزئیاتی در مورد این گزارش روزنامه وال استریت جورنال داری که خبر داده صدها نیروی نظامی ایرانی از طرف سپاه به سمت سوریه اعزام شدند؟ تو جزئیات بیشتری در مورد داری؟
روزنامه وال استریت جورنال هم اشاره‌هایی داشته، هم به صحبت‌های مسئول ایرانی، هم گفته این اطلاعاتی که به دست آورده از دو تن از مسئولین سپاه پاسداران به دست آورده، البته اسمی از اونها ذکر نکرده. اما چیزی که در این گزارش هست، در 300 نیروی نظامی گفته به سوریه اعزام میشن، یک تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران اعزام شدن برای مشارکت در فرماندهی اتاق‌های عملیات و همچنین برنامه‌ریزی‌های استراتژیک. قسمت از سپاه قدس اعزام شدن، بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران و همچنین صدها سرباز عادی در همین سطح از اطلاعات، و گفته که اینها در جنگ فیزیکی با معترضان شرکت نمی‌کنن و بیشتر وظیفه‌شون در ستادهای فرماندهی و محافظت از پادگان‌ها و انبار اسلحه است.
و این سوال هم میخوام ازت بپرسم که سخنگوی رسمی ریاست جمهوری تونس خواسته که بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی محاکمه بشه، چه جزئیات بیشتری در این مورد داری برای ما؟
بیشتر صحبت‌های عدنان منصور سخنگوی رسمی رئیس جمهور تونس مبتنی هست بر کشتار چند روز پیش در شهرک داریا که در حومه دمشق است. در این کشتار حدود 400 نفر کشته شدند. معترضان نیروهای دولتی رو متهم به انجام اینها میکنن، در صورتی که دولت سوریه معترضان رو متهم میکنن. سخنگوی رسمی دولت تونس تأکید کرده که این کشتار کار نظام سوریه هست و باید برای این کشتار و دیگر کشتارها شخص بشار اسد و کسانی که با اون هم دستند در دادگاه جنایت‌های جنگی محاکمه بشن، و متهم کرده دولت سوریه رو که هر راه حلی رو برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سوریه که مطرح شده رو نپذیرفتن.
و در نهایت هم برامون درباره آخرین وضعیت سوریه بگو. در روزی گذشت، البته به وقت ایران در روز سه‌شنبه، درگیری‌ها در کجاها اتفاق افتاد؟
یه نکته اشاره کنم، یک مصاحبه کرده وزیر امور خارجه سوریه با رابرت فیل، سخنگوی ببخشید خبرنگار مجله ایندیپندنت. یک صحبتی اولش میکنه این خبرنگار، میگه در حالی که در دفتر وزیر امور خارجه نشسته، صدای درگیری های بیرون به وضوح شنیده میشه، و این نشون میده که درگیری ها تا چه حد به دمشق کشیده شده. روز سه‌شنبه تعداد کشته ها در سراسر سوریه به نزدیک 118 نفر رسید و عمده درگیری ها هم در حومه دمشق بود و هم در حلب.
متشکرم. ایلیا جزیری همکار رادیو فردا در منطقه بود. طبق معمول در این ساعت شب برای ما در مورد آخرین وضعیت سوریه گفت، و البته یک گزارش دیگه هم داریم در این مورد، چگونگی چهره سوریه بعد از بشار اسد، عنوان یک گزارش تحلیلی هست که توی سایت مجله آلمانی شپیگل اومده و در اون با اشاره به گردهمایی‌های مختلف گروهی از متخصصان و کارشناسان سوری در ماه‌های اخیر در شهر برلین از طرحی صحبت شده به اسم نظم نوین در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد. در مورد این طرح و جزئیات گزارش مجله آلمانی شپیگل از شهر میریا بشنویم.
در پی شدت گرفتن خشونت‌ها و سرکوب خونین مخالفان در سوریه، گروهی متشکل از حدود 45 تن از کارشناسان سوری که در خارج به سر می‌برند، از آغاز سال کنونی میلادی تا ماه ژوئن به مدت 6 ماه به طور منظم یا با یکدیگر در شهر برلین، پایتخت آلمان، دیدار و گفتگو کرده و یا از طریق سکایپ با هم درباره آینده کشورشان به بحث و تبادل نظر نشستند. امر العزم یکی از اعضای این گروه است که به نوشته شپیگل میتوان از او به عنوان مشاور انقلاب سوریه یاد کرد. وی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا سرگرم تدریس در رشته تاریخ است و از جمله مبتکران طرح نظم نوینی است که روز سه‌شنبه در شهر برلین ارائه شده. در این طرح دوران پس از سرنگونی رژیم سوریه ترسیم شده و امر العزم در گفتگو با سایت خبری مجله شپیگل ضمن اشاره به ضرورت چنین نقشه راهی پس از بشار اسد ابراز خوشبینی کرده که این نقشه راه بتواند در مرحله گذار و پیش از سقوط نهایی رژیم بشار اسد مؤثر واقع شود. اعضای این گروه حدود 45 نفری هر یک کارشناس و متخصص رشته‌هایی مانند اقتصاد، قانون و دادگستری و مسائل امنیتی هستند. در این طرح به نوشته شپیگل پیشنهادهایی ارائه شده که به عنوان مثال میگوید پس از سرنگونی رژیم اسد چگونه میبایستی با نیروهای امنیتی رفتار شود و یا اقتصاد بیمار و در حال احتضار سوریه را چگونه میتوان درمان مدرن و امروزی کرد. در بخش دیگری از این طرح به ضرورت برپایی یک حکومت مبتنی بر قانون در سوریه اشاره شده و آمده پس از سرنگونی رژیم بشار اسد باید شخصیت‌های قابل اعتمادی در قوه قضاییه منصوب شوند که بتوانند دگرگونی در قوانین خودسرانه کنونی به قوانین زیبنده یک حکومت قانونی را رهبری و هدایت کنند. در این طرح از چگونگی تنظیم و تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه در مرحله گذار و همچنین از اصلاح نهادهای انتظامی و امنیتی این کشور پس از رژیم بشار اسد سخن به میان آمده. به نوشته سایت خبری شپیگل گردهمایی کارشناسان یاد شده سوری در ماه‌های اخیر در مؤسسه آمریکایی صلح و بنیاد آلمانی دانش و سیاست در شهر برلین برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان با شما هستیم. از سوریه اگه کمی فاصله بگیریم میرسیم به پرونده هسته‌ای ایران و علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز سه‌شنبه توی یک نشست خبری در تهران گفته ایران حتی یک ثانیه هم غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نمی‌کنه. رضا جمالی
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گام‌های مورد درخواست آژانس از ایران منوط به گام‌های گروه 5 به علاوه 1 در قبال ایران است. به گزارش ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تهران به سر می‌برد روز سه‌شنبه در حاشیه 16مین نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به خبرنگاران گفت بازرسان آژانس تاکنون دوبار از سایت پارچین بازدید کردند و موضوعات مطرح شده در مورد این سایت به گفته او اتهاماتی بیش نیست. علی اصغر سلطانی همچنین گفت ایران حتی یک ثانیه غنی‌سازی را متوقف نمی‌کند و اساس گفتگوهای ایران با آژانس و گروه 5 به علاوه 1 اساسنامه NPT است و اضافه کرد در این اساسنامه هیچ محدودیتی برای غنی‌سازی وجود ندارد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود گفتگوهای ایران با آژانس بر اساس مدالیته پیش می‌رود و تاکید کرد برای انجام درخواست‌های مورد نظر آژانس ایران منتظر گام‌های گروه 5 به علاوه 1 است. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین در گفتگو با رادیو فردا معتقد است بخش‌هایی از صحبت‌های نماینده ایران در آژانس از نظر حقوقی درست است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند از ایران درخواست توقف غنی‌سازی کند.
موردی که اینجا هست این است که تشخیص داده میشه که ایران برای مصارف صلح‌آمیز غنی‌سازی نمی‌کنه و این در درجه اول از طرف شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده، یعنی طرف دعوا در این مورد شورای امنیت هست در مصوبات گوناگون خودش. در اینجا یه التقاطی میان برصورت کارکرد و اختیارات آژانس و شورای امنیت به وجود آمده. از یه طرف خب آژانس میره سرکشی میکنه و گزارشاتی میده و نمیتونم ایرادی به اصل غنی‌سازی بگیره مگر اینکه مصارف نظامی مورد نظر باشه. به همین دلیل آژانس میتونه بگه که ما اون مکانهایی که ما امکان دسترسی بهش نداریم غنی‌سازی نشه. مسئله پارچینم ایران به حق میگه یک مرکز نظامی است و ما اسرار نظامیمون رو نمیتونیم اینجا دست دیگران بدیم، که خب این مورد قبول آژانس نیست. در اینجا باز موضوع برمیگرده به نوعی دیگری به شورای امنیت که تصمیماتشو روی گزارش آژانس بین‌المللی اتمی میگیره و بر این مبنا تا به حال گزارشات آژانس رو پذیرفته. بنابراین حدس آقای سلطانی درست هست که تا زمانی که شورای امنیت و گروه 51 قبول نکرده باشن که ایران اهداف دیگری نداره، صحبت با آژانس بی‌فایده است.
با این حال علی اصغر سلطانی در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که ایران به سوالات آژانس در چارچوب مدالیته سال 2008 پاسخ داده و اضافه کرد بزرگترین معضل موجود در این میان نشت اطلاعات از درون آژانس بین‌المللی انرژی به بیرون است. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه سوم شهریور ماه در وین بدون دستیابی به توافقی پایان یافت و هرمان ناکارتس رئیس هیئت مذاکره کننده ی آژانس گفت اختلاف میان ایران و آژانس همچنان پابرجاست.
رضا جمالی گزارش میداد. اما بریم سراغ گزارش و موضوعی که تلفن‌های زیادی هم در موردش داشتیم، پیام‌های مختلفی هم دریافت کردیم. بعد از اینکه این گزارش رو بشنویم چند تا از این تلفن‌ها رو هم براتون پخش می‌کنیم. برگزاری 16مین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در حالی در تهران در حال اجرا هست که ایران به خاطر برنامه هسته‌ایش و نگرانی کشورهای غربی زیر فشار دیپلماتیک قرار گرفته. از طرف دیگه تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا ایران رو با سختی‌های مالی و اقتصادی مختلفی روبرو کرده. از فیدون زرنگار بیشتر در همین زمینه می‌شنویم.
مبتکران و پایه‌گذاران جنبش کشورهای غیر متعهد در اوایل دهه 60 میلادی شخصیت‌های سیاسی بانامی بودند که تلاش داشتند هم کشورهای خود را از وابستگی به دو بلوک قدرتمند سیاسی و نظامی آن زمان، یعنی اردوگاه سوسیالیست به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و قدرت‌های غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا دور نگه دارند، و هم با کمک به کشورهای تازه استقلال یافته به این جنبش به عنوان وزنه‌ای مستقل در سیاست جهانی نام و نشان و قدرت ببخشند. این جنبش خود را به عنوان یک جنبش ضد امپریالیستی تعریف می‌کرد که با برتری طلبی ابرقدرت‌ها و مسابقه تسلیحاتی مخالف بود. در دنیای دو قطبی آن زمان این جنبش با استقبال زیادی روبرو شد، اما به تدریج از یک سو به دلیل درگذشت رهبران با نفوذ این جنبش و از سوی دیگر به دلیل تغییراتی که در ساختار سیاسی و اقتصادی جهان پیش آمد، به تدریج از قدرت و اهمیت این جنبش کاسته شد. با فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه 90 میلادی، جنبش کشورهای غیر متعهد عملاً نقشی در طراحی سیاست در جهان به دست نیاورد، به ویژه آنکه در کنار جنبش عدم تعهد، گروه‌های تازه‌ای مانند گروه 8 کشور بزرگ صنعتی، گروه آسان، گروه 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان، گروه همکاری‌های اقتصادی کشورهای قاره آمریکا، گروه شانگهای، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، سازمان کشورهای اسلامی و غیره یکی پس از دیگری به میدان آمدند. جنبش عدم تعهد دارای سازمان و تشکیلات مخصوصی نیست. مارشال تیتو رئیس جمهوری وقت یوگسلاوی در اولین نشست کشورهای غیر متعهد در سال 1961 در بلگراد گفت: ما نه در بلوک ها هستیم و نه بلوک خودمان را داریم. ما به ارزش های اخلاقی من وفاداریم. مهمترین رکن جنبش غیر متعهدها اجلاس سران است که هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. رئیس کشوری که اجلاس در آن برگزار می شود به مدت سه سال ریاست جنبش را بر عهده خواهد داشت. این جنبش فاقد دبیرخانه ثابت بوده و اعضای آن هیچ مبلغی به عنوان حق عضویت پرداخت نمی کنند. بنابراین تمامی هزینه های جنبش عدم تعهد به عهده ریاست دوره‌ای آن می باشد. اجلاس وزرای خارجه که میان دو اجلاس سران برگزار می شود از بیشترین اهمیت در میان سایر نشست های جنبش عدم تعهد برخوردار است. تهیه اسناد نیز وظیفه کشور میزبان است که باید با مشورت گسترده با دیگر اعضا صورت گیرد. بیشک در اجلاس تهران دولت جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد در اسناد و بیانیه‌های پایانی این اجلاس موضعی را در دفاع از فلسطین بگنجاند که معمولاً در اجلاس‌های پیشین هم چندان مخالفتی با آن نبوده است. دیگر مواضع قابل پیش‌بینی این خواهد بود که جمهوری اسلامی مایل به محکومیت تحریم‌های اقتصادی علیه خود در اسناد اجلاس خواهد بود. حتی به فرض بازتاب پیدا کردن این تمایل در اسناد اجلاس، تأثیر آن از سطح تبلیغات بیشتر نخواهد. خواهد بود، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خود رابطه دیرین با کشورهای غربی دارند و به آسانی منافع ملی خود را قربانی دفاع از ایران نخواهند کرد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید و میدونید که مقامات جمهوری اسلامی شرکت چند نفر از رهبران کشورهای عضو مثل رئیس جمهوری مصر و همطور بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در اجلاس تهران رو نشونه موفقیت ایران توی برگزاری این نشست بین المللی و همینطور شکست سیاست کشورهای غربی برای منزوی کردن ایران قلمداد کردن. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ به نظر شما برگزاری نشست در تهران چقدر میتونه به اعتبار بین المللی ایران کمک کنه؟ ما این سوال رو توی صفحه فیسبوکمون هم پرسیدیم، از شما اینجا هم میپرسیم.
نظر من اینه که حکومت فقط میخواد ظاهر سازی کنه، با واقعیت‌های موجود جامعه رو بارونه جلوه بده.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
آبا این اجلاس که فایده نداره، کشور انگلیس و آمریکا و فرانسه هم میکنن اینا به درد نخواد. زمان های رئیس سران عرب بود چی بود؟ هیچ خورد هم رفتن خاتمی چی شد؟ بایکوت. این اجلاس هم همینه.
با سلام و درود به همه شنوندگان، نظر من اینه که حکومت فقط میخواد ظاهر سازی کنه، با واقعیت های موجود جامعه رو بارونه جلوه بده.
اگه میخواید تماس بگیرید و نظرتون رو مثل کسانی که شنیدید با بقیه در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. از ایران بریم به آمریکا. مجمع ملی حزب جمهوری خواه آمریکا برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از روز سه‌شنبه شروع شد. قرار هست طی این کنگره سه روزه میت رامنی رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی این حزب بشه. با سیامک دهخانپور ساعتی پیش صحبت کردم، گزارشگر صدای آمریکا، که در این کنگره حضور داره و در مورد چگونگی این برنامه پرسیدم.
مجمع ملی احزاب دموکرات جمهوری خواه احزاب دیگه آمریکا که الان ما در مورد مجمع ملی حزب جمهوری خواه صحبت میکنیم، هر چهار سال یک بار برگزار میشه و سه هدف رو معمولا اینو دنبال میکنن. یکی معرفی کاندیدای مورد نظر حزب که الان بحث بر سر آقای میت رامنی هست و بعد پلتفرم سیاسی حزب رو تعیین میکنن. با وجود حدود 4500 نماینده از ایالت‌های مختلف میان به عنوان افرادی که در طول رقابت انتخاباتی از هر ایالتی کاندیدای برنده اونها رو به عنوان نماینده خودش همراه میاره و نکته نهایی هم در کنار معرف کاندیدای معاونت ریاست جمهوری، پذیرش خود کاندیدا در شب آخرین و به طور نمادین در دستگیرتان رهبری حزب پایان میگیره و این آغاز رسمی رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا است که از اون به بعد هست که احزاب تونن به طور قانونی پول‌هایی رو که جمع‌آوری می‌کنن در اختیار کاندیدا قرار بدن و اون کاندیدا میتونه از این منابع مالی بهره ببره.
آقای دهخانپور دقیقاً چه کسانی در این کنگره حضور دارن؟
از سطوح مختلف سیاسی، از نمایندگان عالی رتبه سنا تا مجلس نمایندگان آمریکا، مجالس ایالتی، شخصیت سیاسی احزاب و بسیاری هم افراد عادی هستن. کسانی هستن که به عنوان نماینده ایالتی اینها انتخاب میشن به دلیل نقشی که در فعالیت انتخاباتی داشتن و طبیعتاً برای سخنرانی ها این افراد باید دقت خاصی انتخاب میشن. افرادی هستن که برای گروه های اجتماعی، قومی یا حتی مذهبی خاصی اهمیت دارن و این افراد رو طوری چیدمان برنامه هست که بتونن طیف های مختلف سیاسی رو در حزب دور هم جمع بکنن و اصطلاحاً همه رو مجاب بکنن که از اون کاندیدات حمایت بکنن.
در طول این سه شب که در واقع از فردا شب به شکل رسمی شروع میشه، چه اتفاقایی میفته؟ در کنار سخنرانی هایی که انجام میشه چه موارد دیگه ای شکل میگیره که شما اشاره کردید حتی بخشی از مردم هم حضور دارن در این کنگره؟
کنوانسیون ملی برای این مجمع ملی که انجام میشه اصطلاحاً یک شو بزرگه. مثلا همین الان که باهاتون صحبت میکنیم کنسرت موسیقی داره که بریستن گروه های خیلی معروف رو میارن و اینجا موسیقی اجرا میکنن. در واقع این افراد دور هم جمع شدن که بیشتر اون قیام همبستگی سیاسی رو منتقل بکنن. و در این حال اتفاقی که از ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه که فعالیت کنوانسیون عملا آغاز شد، اون چه که اتفاق میفته اینجا بیشتر تمرکز رو بر قیامی که کاندیدا میخواد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر رقیبش به مردم برسونه. معمولا به طور تاریخی هم اتفاق میفته که بعد از مجلس ملی و کنوانسیون محبوبیت کاندیدا در نظر سنجی ها بالاتر بره، ولی خب موقتیه، برای اینکه بعدا یه سری مسائل دیگه رخ میده که میتونه این ارقام رو زیر رو بکنه. اون چیزی که بعد از کنوانسیون بیشتر اتفاق میفته که برخورداری کاندیدا دسترسیش به منابع مالی گسترده تر هست و داشتن تمامیت حزب در پشت خودش.
درباره مجمع ملی حزب جمهوری خواه آمریکا شنیدین که برای معرفی نامزد این حزب از روز سه‌شنبه کار خودش رو شروع کرده. سیامک دهخانپور گزارشگر صدای آمریکا در این کنگره در این مورد برای رادیو فردا توضیح میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما یک خبر دیگه که در بسیاری از خبرگزاری ها پخش شده این هست که پخش تصویر یکی از شخصیت های عروسکی محبوب برنامه کلاه قرمزی و پسرخاله که از نوروز سال 91 به این مجموعه اضافه شده بود، حالا اینطور که البته خبرگزاری ها در ایران گزارش دادن، در تلویزیون دولتی ایران ممنوع شده. جزئیات بیشتر رو از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
ایرج طهماسب و حمید جبلی، زوج هنری محبوب کودکان و البته بزرگسالان در ایران، نوروز سال 1391 شخصیت عروسکی تازه‌ای را به دنیای مخاطبانشان وارد کردند. جیگر، الاغی که زور زیادی داشت و هر کلمه یا جمله را هم عموماً سه بار تکرار می‌کرد. مهمان تازه خانه پر رفت آمد آقای مجری و کلاه قرمزی و پسرخاله که کمتر از بقیه مهمان‌ها عجیب نبود و خیلی زود طرفداران خودش را پیدا کرد. طرفدارانی که تک کلام‌های او را تکرار می‌کردند یا در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند. اینطور بود که جیگر هم به خانواده عروسکی حمید جبلی و ایرج طهماسب وارد شد.
ما هم مهمان داریم ولی خب یه جوره دیگه هستن. اسمشون چیه؟
اسمش جیگره. جیگر، ما اونجا بهش جیگر میگفتیم.
من جیگرم، جیگرم، جیگرم.
خیلی خوب، همه همسایه‌ها و هزار تا فکر میکنن این میگه.
حالا اما اینطور که خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش کرده است، جیگر ممنوع تصویر شده. اینطور که این خبرگزاری به نقل از روابط عمومی شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران گزارش کرده، مدیران نظارتی تلویزیون این کاراکتر را به دلیل بدآموزی‌های رفتاری از جمع شخصیت‌های مجموعه کلاه قرمزی کنار گذاشتند. بر این اساس جیگر، الاغی که خیلی اصرار داشت الاغ صدایش نکنند، در قسمت‌های جدید مجموعه کلاه قرمزی که اخیراً از تلویزیون ایران پخش شده غایب بوده و همچنین در بازپخش مجموعه کلاه قرمزی و پسرخاله از شبکه‌های جام جم و نمایش هم شخصیت جیگر سانسور شده است. این در حالی است که مجموعه محبوب کلاه قرمزی و پسرخاله با حضور عروسک ماجراساز جیگر پیش از این به مدت 13 روز هر روز بی‌وقفه از شبکه سراسری تلویزیون دولتی ایران پخش شده و از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون ایران بوده است. جیگر حتی کمی بدتر روی جلد مجله‌ها هم رفت و تکیه کلامش که تکرار سه بار گفتم یا نگفتم پس از هر جمله‌ای بود، وارد گفتگوهای روزانه جوان‌ترها و خانواده‌ها شد.
گفتم غم تو دارم،
آفرین،
گفتا قمت سرایت، گفتی یا نگفتی، گفتی یا نگفتی، گفتی یا نگفتی،
شاعر گفته، ما که چیزی نگفتیم، شاعر اینو گفته.
به فاصله یک روز پس از انتشار این خبر، اما تهیه کننده کلاه قرمزی در گفتگو با وبسایت شبکه ایران ممنوع شدن تصویر تلویزیونی کاراکتر جیگر را تکذیب کرد و گفت نمی‌داند این خبر بر چه اساس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه‌های تلویزیونی کلاه قرمزی، گفت برای انجام چنین اقدامی طبیعتاً باید تهیه کننده در جریان قرار بگیرد، در حالی که او هیچ اطلاعی از حذف کاراکتر جیگر ندارد و هیچ ابلاغیه‌ای نیز در این مورد دریافت نکرده است. حمید جبلی متولد سال 1337 و ایرج طهماسب متولد سال 1338 همکاریشان را از سالها پیش، زمانی که جوانتر بودند و دیالوگ‌های کوپل و دومباریک، دو عروسک محبوب مدرسه موش‌ها، کار مرزی برومند را می‌گفتند، آغاز کردند. با این حال و با وجود آنکه در طول این سالها ترکیب جبلی و طهماسب همیشه موفق و محبوب بوده، اما کلاه قرمزی و پسرخاله اوج این همکاری و نقطه عطف و تمایز کارنامه آن دوست، کاری که هرگز نه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، نه ایدئولوژیک و نه مذهبی، و توانست تنها در دنیای کودکان باقی بماند. ترکیب محبوب حمید جبلی، ایرج طهماسب و حمید مدرسی این روزها فیلم پرفروش کلاه قرمزی و بچه ننه را در اکران سینماهای ایران دارند که پیش بینی می شود پرفروشترین فیلم امسال سینمای ایران باشد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران ما به شما سلام میکنیم یک بار دیگه. اگه همراهمون بودید یا اگه به ما پیوستید، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. امیدوارم که اگه در ایران هستید بیدار باشید، در 15 دقیقه آینده همچنان همراه این برنامه زنده باشید که مجله نیمه شب هست. در این 15 دقیقه صدای شما صدای فردا رو میشنوید و همینطور البته خبرها رو خواهید شنید. این بار با بهروز کارونی که اومده با دستی پر توی استودیو. سلام و شب بخیر به تو بهروز.
سلام و شب بخیر. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بان کی‌مون دبیر کل این سازمان در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد خواست تا برای رفع نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی‌اش و رعایت حقوق بشر اقدامی فوری انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بان کی‌مون نگرانی‌های خود و انتظاراتش را که برای ثبات منطقه و مردم ایران فوریت دارند با مقام‌های ایرانی در میان خواهد گذاشت. او در این ارتباط به مسائلی مانند برنامه اتمی، تروریسم، حقوق بشر و بحران در سوریه اشاره کرد. قرار است دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وارد تهران شود. ترکیه اعلام کرد که اردوگاه‌های جدیدی به ظرفیت 40,000 تن را برای آوارگان سوری که به آن کشور پناه برده‌اند احداث خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به این ترتیب گنجایش این اردوگاه‌ها به 120,000 تن افزایش خواهد یافت. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که در صورت ادامه بحران در سوریه، شمار آوارگان سوری در ترکیه به 200,000 تن افزایش خواهد یافت. همزمان ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به رویترز گفت شمار آوارگان سوری از جمله کودکان بی سرپرست به شدت افزایش یافته است. یک عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود دودانگ گفت که این تسهیلات از هفته ی آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفته بود که دولت برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا 1000 میلیارد تومان وام به این دو شرکت اعطا می‌کند. به گفته وی، شورای پول و اعتبار تلاش می‌کند تا با تخصیص این وام مانع از بیکاری 2 میلیون کارگر در بخش‌های صنعت و قطعه‌سازی شود. مرتضی تمدان، استاندار تهران، گفت تعدادی از دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنیات در استان تهران به دلیل گرانفروشی 10 میلیارد تومان جریمه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی تمدان با اشاره به اینکه اقدام این دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنیات هماهنگ بود، افزود آنها از ابتدای سال و به ویژه در آستانه 16مین اجلاس غیر متعهدها قیمت‌ها را به طور خودسرانه و غیر منطقی افزایش دادند. او این اقدام را دارای آثار منفی بسیار بر افکار عمومی دانست و هشدار داد که ممکن است این دسته از کارخانه‌های لبنی پلم شوند. آزاده جان،
متشکرم. روز بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و اینو اضافه کنم، اگه یه سری بزنید به وبسایت ما، میتونید یه گزارش به عنوان ازدواج به سبک زیبای خفته در اوکراین رو هم بخونید که در واقع قصه شاه پریان زیبای خفته این بار توی یک نمایشگاه در موزه هنرهای ملی در کیف پایتخت اوکراین در دنیای حقیقی شکل گرفته. و غیر از وبسایت ما، صدای شما صدای فردا رو بشنوید. باز هم درباره فرکانس های تازه میتونید بشنوید و جواب بعضی از سوالاتتون رو هم همکارانم میدن. تا 10 دقیقه آینده با آزاده توکلی همراه باشید که در نبود ژان خاکزاد این برنامه رو تهیه کرده. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی در غیاب همکارم ژان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگویی با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، در رابطه با مجله صبحانه با خبر خواهیم داشت و به تعدادی از نظرات شما در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا خواهیم پرداخت. و مانند برنامه‌های گذشته، تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
همانطور که در برنامه هفته گذشته اعلام کردیم، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا رو در برنامه صدای شما صدای فردا افزایش بدیم. همینطور ازتون خواستیم که نظر خودتون رو در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارید. این مجله های خبری شامل صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد به وقت ایران پخش میشه، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و بالاخره مجله نیمه شب که همونطور که از اسمش پیداست ساعت 24 به وقت ایران به سمع شما شنوندگان گرامی میرسه. در اینجا لازمه که از تمامی شما شنوندگانی که با پیشنهادات و انتقاداتتون چه از طریق ایمیل، فیسبوک و یا تماس تلفنی ما رو در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا یاری میرسونید تشکر کنم. علی از شهرستان میانه برامون نوشته که زمان پخش مجله صبحانه با خبر بسیار خوبه، علل خصوص برای قشر کارمند. همینطور در ادامه نوشته که در چند روز اخیر کیفیت اجرای برنامه‌ها افزایش یافته و صبح از طریق رادیو و شب از طریق کامپیوتر به برنامه‌های ما گوش می‌کنه. فرشید هم از همدان نظرش رو با ما در میون گذاشته. فرشید گفته که من چند سالی مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنم و فکر میکنم که ساعت خوبی باشه برای اون دسته از کسایی که در طول روز نمیتونن به اخبار و گزارش ها گوش بدن.
صبحانه با خبر.
در این برنامه به مجله صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد به وقت ایران پخش میشه خواهیم پرداخت و نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، در استودیو اینجا آماده است تا به سوالهای شما پاسخ بده. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، منم سلام میکنم به تو و به همه شنونده های رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. ممنونم از تو که همراه ما هستی و در غیاب ژان اینجا نشستیم تا صحبت بکنیم درباره یکی از برنامه های پرطرفدار رادیو فردا.
نیوشا، مجله صبحانه با خبر هر روز ساعت 7 صبح به وقت ایران پخش میشه. بهمون بگو چرا این مجله اسمش صبحانه با خبره و شامل چه بخش هایی میشه؟
خب صبحانه با خبر اسمش داستان داره. ما اینجا وقتی میخواستیم مجله صبحگاهیمونو بامدادیو که اون موقع پخش میشد یه مقدار گسترشش بدیم و تغییر شکل بدیم، به قول خارجی‌ها تغییر فرمتش بدیم، از بچه‌ها خواستیم، از دوستامون همکارامون اینجا که پیشنهاد بکنن و اسم جدید براش بذاریم. از اونجایی که میخواستیم این برنامه که صبح اول صبح در واقع پخش میشه یه مقداری از قالب خیلی جدی و خیلی خشک مجله‌های خبری در بیاد، مناسب اون ساعت صبح باشه، خواستیم اسمش هم طوری باشه که مشخص باشه دو تا حوزه مختلف رو تحت پوشش قرار میده. یعنی خبر هست، حتما هم توش هست، ستون اصلی تمام مجله‌های رادیو فردا از جمله صبحانه با خبره، ولی از اون ور میخواستیم که به شنونده ها بگیم که این قرار کنار زندگی روزانه صبحگاهی شما، وقتی که دارین احتمالا صبحونه میخورین، وقتی که دارین آماده میشین برین سر کار، یه گوشی هم به رادیو داشته باشین که از اخبار ایران و جهان با خبر بشین. برای همین اسمشو صبحانه با خبر گذاشتیم که اون بخش یه مقداری به اصطلاح لایت ترش، بخش یه مقداری سرزنده ترش، صبحگاهی ترش هم توی اسم باشه.
و مدت این مجله چقدر هستش؟
مدت مجله خب 90 دقیقه است. دوره های مختلف داشتیم. یه زمانی مدت مجله بامدادی ما 30 دقیقه بود، یه وقت دیگه ای شد 2 تا 30 دقیقه که با یه فاصله 30 دقیقه یه موزیک پخش میشد. این 90 دقیقه است که احتمالاً شنوندهایی که سحرخیز هستن در ایران و ما رو گوش میکنن از اون ساعت صبح دیدن. ما توی این بخش قسمت های مختلفی داریم، موزیک روز داریم، یه وبلاگ رادیویی داریم و در مورد اقتصاد روز، مطبوعات روز، همه این چیزایی که برای اون ساعت صبح شاید برای شنونده ها جالب باشه صحبت میکنیم و البته ارتباط با شنوندگان رادیو فردا هست که جز مهمترین بخشای تمام برنامه های رادیو فردا محسوب میشه و اونم ارتباط از طریق SMS، از طریق ایمیل ها، از طریق پیام تلفنی هست که در صبحانه با خبر با تمرکز ویژه‌ای پی گرفته میشه.
و آیا این مجله خبری تکرار مجدد داره یا نه؟
متاسفانه ما مجله های خبریمون امکان تکرار مجدد براش وجود نداره، به خاطر اینکه این مجله ها همونطور که از اسمش برمیاد خبری هست. ما یک ارگان خبری 24 ساعته هستیم و به همین دلیل خبرهای ما باید هر ساعت رأس هر ساعت و نیم ساعت در واقع به روز بشه و تازه بشه. برای همین امکان این رو نداریم که یک مجله خبری 90 دقیقه‌ای رو مجدداً تکرار بکنیم. نه، همون ساعت 7 تا 8 و نیم صبح هستش به وقت تهران.
محمد هم در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا برامون نوشته بهتره که برنامه صبحانه با خبر از ساعت 7 الی 8 صبح باشه تا ما بتونیم اخبار سراسر رادیو ایران هم گوش کنیم و بتونیم مقایسه‌ای داشته باشیم.
خب من اینجا به عنوان یکی از اعضای رادیو فردا باید بگم که اتفاقا به خاطر همین حرف محمدم که شده ما اصلا 7 تا 8 صبح نمیذاریم، میذاریم 8 تا 8 و نیم صبح هم در کنار 7 تا 8 باشه تا اینکه شاید بتونیم در این رقابت پیشی بگیریم و محمد و امثال محمد شنونده خوب رادیو فردا جذب ما بشن و بیشتر ما رو گوش بکنن تا هر رسانه دیگه. به هر حال رقابت تنگاتنگ رسانه‌ای هستش. محمد عزیز امیدوارم که تو هم ما رو انتخاب بکنی و همون 8 تا 8 و نیم صبح هم که قراره اخبار جای دیگر رو گوش بدی باز هم در کنار رادیو فردا باشی. پس ما همین یک ساعت و نیم نگه می‌داریم تا ببینیم از این میدون رقابت چجوری در میای.
ممنون نیشا.
ممنون از تو آزاده. ممنون از شنوندگان رادیو فردا.
در برنامه هفته آینده هم به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه خواهیم پرداخت و منتظر نظرات شما هستیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و با نظراتتون ما را در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا یاری برسونید. و یادتون نره که میتونید با ما در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در تماس باشید.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
کارشناس کشاورزی هستم. حدود الان 6 سال بیکار هستم، از جلب زنگ میزنم. بعد هیچ یک ریال هم درآمد ندارم. آقا تو به خدا صدای مرا پخش کنید.
محمد جواد هستم از کهنوج جیروف. میخواستم عرض کنم حضور همه هموطنانم، دین عربی، آیین عربی، رسم عربی، سنت عربی، همه آداب و رسوم عربی، عرب عرب عرب، پس عجم چی میشه؟ پس ایرانیت چی میشه؟ پس زرتشت چی میشه؟ پس آیین ایرانی چی میشه؟ ایرانیت ما کجاست؟
ما بازنشستگان خطرناک شیراز هستیم تو امروز دیناری از مطالبات و علمانی ما پرداخت نشده. تقاضا دارم بگیر.
هموطنان ما شاید هر روز کلمه دشمن رو از زبان سران جمهوری اسلامی بشنوند. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی به عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
میخواستم بگم به آقای احمدی نژاد بگین که با این مدیریت جهانیش همون مدیریت ایران درش در مونده. حالا چه برسه به مدیریت جهانی. خواهش میکنم بسه دیگه، برای جهان ترس نده. خواهش میکنم
دوستان. یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونین از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.